بسم الله الرحمن الرحیم، با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و همچنین تبریک هفته گرامی داشته مرحوم معلم به شما دوستان محترم و فعال. خیلی خوشحالم از اینکه توی بحث‌ها تبادل نظر دارین، فعالیت دارین و سعی میکنین مطالعه کنین بعد جواب سوالاتی که مطرح میشه رو مطرح کنین. تو مباحث قبل بحث روانشناختی، تعریف برنامه درسی، برنامه ریزی و فلسفه برنامه ریزی رو و تأثیری که فلسفه و مکاتب فلسفی در برنامه ریزی دارن رو براتون گفتیم. امروز میخوایم بریم سراغ مبانی جامعه شناختی و برنامه درسی که چه ارتباطی بین مبانی جامعه شناختی و برنامه ریزی درسی وجود داره. من خیلی روون و راحت بهتون بگم که فرهنگ و جامعه ای که ما درش زندگی میکنیم تأثیر بسیار بسیار دقیق و منظمی در سیستم تعلیم و تربیت هر جامعه داره و کارکردهای اجتماعی مدرسه رو تعریف میکنه و نیازهای جامعه رو به ما روشن میکنه و بر اساس اونا نیاز برنامه درسی در آموزش و پرورش و به خصوص آموزش ابتدایی تدوین میشه. حالا قبل از اینکه بریم تأثیر مبانی جامعه شناختی رو در برنامه درسی براتون توضیح میدم، در مورد جامعه، فرهنگ و تغییرات اجتماعی، عناصر فرهنگی و اجتماعی که میتونه در برنامه ریزی درسی تأثیر اساسی بذاره رو براتون توضیح میدم. جامعه چیه؟ جامعه متشکل از افرادی که بر اثر سن و آداب و رسوم و شیوه های زندگی و فرهنگ مشترک دور همدیگه جمع میشن و هر فرد احساس میکنه به اون جامعه تعلق داره. از طرف دیگه انسان موجودی کاملا اجتماعی هستش و تحت تاثیر جامعه که درش زندگی میکنه قرار داره و در تعامل با اون جامعه هستش. حالا فرهنگ چیه؟ فرهنگ دارای معانی متفاوتی هستش که مجموعه در کلیت قضیه میتونیم بگیم که مجموعه دانش‌ها، اعتقادات، باورها، شیوه های زندگی، آداب و رسوم، اخلاق و قوانین حاکم بر یه جامعه رو فرهنگ میگن. توی دیدگاه‌های مختلفی که از فرهنگ وجود داره، من نمیخوام بیام و فرهنگ رو از شما بخوام. شما تو درس جامعه شناسی آموزش پرورشتون فرهنگ رو کامل میخونید و اونجا باش آشنا میشین. ما اون چیزی که تو برنامه درسی موثر و مهم هستش و اون چیزی که تعریفش اون تعریفی که در برنامه درسی تاثیرگذاره رو براتون میگیم و اون چیزی که مرحوم دکتر شریعت‌مداری در کتاب خودشون به طور ساده گفتن راه و روش زندگی یک قوم یا جامعه رو فرهنگ گفته میشه. و فرهنگ نشأت گرفته از زبانی هستش که ما داریم، فرهنگ نشأت گرفته از شیوه زندگی ما هستش، حتی طریقه پوشش و آیین و ارزش‌هایی که حاکم بر جامعه هستش رو نیاز بهش فرهنگ گفته میشه. بعد عمده‌ترین پیش‌نیازهای عملکرد اجتماعی جامعه که رو میتونید در تعیین هدف، محتوا و روش تعلیم و تربیت در برنامه‌های درسی مورد تاکید قرار بدیم عبارتند از اینکه نهادهای اجتماعی هستش و از جمله نهاد آموزش و پرورش باید زمینه‌های لازم رو برای اعضای خودش در خصوص برقراری ارتباط صحیح با محیط و به منظور ایجاد ارتباط با افراد مهیا کنه. دانش آموزا به عنوان عضوی از جامعه باید بدونن جامعه که در زندگی میکنن چگونه است، چگونه میتونه باشه و نقش اجتماعی خودشون رو توی اون جامعه چگونه باید ایفا کنن. محیطی که فرد باش آشنا میشه، شیوه زندگی کردنش، آداب و رسوم، قوانین و مقررات، اینا کارکردهای اجتماعی هستن که یکی از وظایف آموزش و پرورش اینه که توی اون جامعه که افراد زندگی میکنن این کارکردهای اجتماعی رو ارتقا ببخشه و دانش آموز رو بهش یاد بده که توی این اجتماع چگونه فعالیت بکنه و با مناسبات اجتماعی چگونه خودش رو منطبق و سازگار کنه. یکی دیگه جامعه و نهادهای اون به خصوص آموزش پرورش باید امکانات نقش، شناخت نقش و تمایز و تفیض نقش رو به نحو مطلوبی فراهم بکنه. ثبات و دوام هر جامعه به میزان وسیع به ادامه فعالیت‌های ویژه گروه‌های مختلف اون جامعه بستگی داره و بدون این فعالیت‌های عادی و منظم جامعه به سرعت متلاشی میشه و در این حال انجام امور تقسیم کار بر آموزش، استعداد، تجربه و انگیزش افراد جامعه مبتنی هستش. یکی دیگه وسیله ایجاد وسایل ارتباطی مناسب از اهم از زبان نوشتاری، گفتاری برای حفظ و تداوم هر جامعه لازمه و این به عهده نهادهای اون و از جمله نهاد آموزش و پرورش هستش. من یه کلیت رو بهتون میگم، بعد دونه دونه این مباحث رو براتون توضیح میدم تا جا بیفته. نهادهای جامعه امکان تبادل تجارب و گرایش‌های شناختی رو پدید میارن، به خاطر اینکه جامعه فقط در سایه رعایت هنجارهای رایج جامعه تداوم پیدا میکنه. نهادهای جامعه در ترسیم اهداف واقعی و مشترک باید راهنما و راهگشای اعضای جامعه باشن. ابراز عواطف اعضای جامعه باید توسط نهادهای مختلف به سامان آورده بشه. و یک دیگه این که نهایتاً جامعه موظفه به اجتماعی کردن اعضای خودش بپردازه. در واقع میخوام بگیم که پیامدهای اجتماعی که سازمانهای آموزشی دارن به چه ترتیبی میباشه. ببینید الان شما به خصوص دوستانی که زبان مادریشون از زبان رسمی کشور مجزا هستش، مثلا ترک زبان هستن، لور زبان هستن، کرد زبان هستن، این افراد یه زبان مادری دارن که اون زبان مادری آداب و رسوم، باورها و اعتقادات اونا رو مشخص میکنه و یه زبان رسمی در داخل کشور. یکی از وظایفی که سیستم آموزش و پرورش داره تقویت کارکردهای اجتماعی. اینکه ما به چه نحوی مباحث، ارزش‌ها و فرهنگ جامعه رو به افراد جامعه منتقل کنیم در قالب اهداف، محتواها، شیوه‌های یادگیری، رفتار و ارتباط بین معلم و دانش آموز این کار اتفاق می‌افته. مثلا تو مناطقی که زبانشون، زبان بومیشون از زبان رسمی کشور مجزا هستش، دانش آموزا الان چند ساله که به خاطر توجه به زبان مادری دارن روز جهانی زبان مادری رو ایجاد کردن که دانش آموزا احترام بذارن و نخوان فاصله بگیرن از قومیت و ملیت خودشون. از کارکردهای اساسی آموزش و پرورش این هستش که فرهنگ اون جامعه رو به دانش آموزان ارائه بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما اگر توی جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم، فرهنگ ما از یه طرف یه فرهنگ ایرانی هستش و از طرف دیگه فرهنگ اسلامی هستش که در این دوتا فرهنگ در تعامل با هم دیگه هستن. فرهنگ ما فرهنگ و وظیفه آموزش و پرورش اینه که بیاد ارزش‌های حاکم بر جامعه رو به دانش آموزان معرفی کنه. چگونه؟ از طریق اهداف و هدف گذاری که در آموزش پرورش انجام میشه و از طریق محتواهایی که برای دانش آموزان ارائه میشه. مثلا تو محتوای کتاب‌های درسی هدیه آسمانی یا توی که محتوای کتاب درسی فارسی ما یا حتی مطالعات اجتماعی دانش آموزا مطالبی ارائه میشه که اینا کارکردهای اجتماعی جامعه ما هستش. حتی درس ریاضی و علوم که درسته جز درست علمی هستن و در کشورهای مختلف بر اساس یه چارچوب عمل میشن، این مباحث هم مثالهایی که تو کتابای درسی میاد، مسائلی که دانش آموز باید حل بکنه باید متناسب با فرهنگ و درک دانش آموزا از اون زبان نوشتاری باشه که در کتابها استفاده میشه. و مطلوبی که در کتاب‌های درسی میاد نشأت گرفته از فرهنگ حاکم بر جامعه ما هستش. به همین خاطری که در کشورهای مختلف با اینکه سرفصل‌ها و در واقع اهداف برای آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان یکی هستش، خواندن، نوشتن، محاسبه کردن در و استفاده از این فعالیت‌ها در زندگی روزمره‌شون، اما شیوه‌های ارائه اون متناسب با فرهنگ جامعه هر کشوری. یه مثال براتون بزنم، برگردیم دوباره به مکاتب فلسفی. مثلا توی مکاتب فلسفی مثل پراگماتیست ها اعتقاد بر این هستش که دانش آموز از چند طریق خود تجربه کردن میتونه یادگیری رو داشته باشه و یادگیری دانش آموز باید یادگیری و آموزش معلم باید دانش آموز محور باشه و معلم باید بیا توجه به میزان توانمندی های دانش آموز، تجربیات قبلی دانش آموز داشته باشه و بتونه تجربه بعدی دانش آموز رو کمکش کنه تا رقم بزنه و قلم بزنه. اما تو کشور ما که از دیدگاه رئالیسم استفاده میشه، البته پراگماتیسم هم برگرفته از دیدگاه رئالیستی هستش، ولی بر اساس شیوه‌های پرسش و پاسخ، شیوه‌های سخنرانی عمل کرده ما به این ترتیب و برگرفته از ارزش‌های حاکم بر جامعه. مثل چی؟ مثلا توی کشور ژاپن تو محتوای کتاب درسی بر اساس قانون اساسی ژاپن شما نمیتونید مطالب مذهبی وارد بکنید، محتوای مذهبی داشته باشین یا محتوای سیاسی داشته باشین. ولی توی جامعه کشور ما به مناسبت های مختلف، چون یک جامعه ایرانی اسلامی هستیم، محتوای کتاب های درسون به مناسبت های در واقع فرهنگی حاکم بر جامعه خودمون هستش. حتی عکس و تصاویری که در داخل کتاب های درسی ارائه میشه، این تصاویر هم بر نشأت گرفته از فرهنگ جامعه ماست. اینکه پوشش هایی که برای افراد میذاریم، لباس هایی که توی عکس برای دانش آموزان میذاریم، به چه ترتیبی باشه، نشأت گرفته از فرهنگ، چرا که یکی از کارکردهای آموزش و پرورش ارائه و توسعه فرهنگ بومی مناطق هستش و ارزش گذاری به این فرهنگ. و مذهب ها و آیین و در واقع باورهای مذهبی هم جزئی از ارزش ها و ارزش ها جزئی از فرهنگ حاکم بر جامعه است. مثلا ما تو کتاب های درسمون به مناسبت های مختلف محتوای متفاوتی داریم. در مورد نوروز محتوا داریم، در مورد ایام محرم و صفر محتوا داریم، در مورد زندگی اصحاب پیامبر و غزواتشون روایت های زیادی رو مطرح میکنیم و قصص قرآنی رو در کتاب های درسی برای دانش آموزا ارائه میدیم تا سبک و سیاق صحیح زندگی کردن رو یاد بگیرن. اما تو کشورهای غربی که جایگاهی برای ارزش های مذهبی نیست دیگه کتاب های درسیشون، این آموزش مهارت های زندگی از طریق درس پایه اول ابتدایی، یعنی ابتدایی اول که آموزش عمومی هستش، به صورت عملی به دانش آموزان آموزش داده میشه و اصلا جایگاهی برای آموزش مذهبی در محتوای کتاب درسیشون وجود نداره. پس اون چه که در قالب محتوا، در قالب هدف گزینی، ببینید ما هدفمون از تعلیم و تربیت قربتن الله هستش. نیت ها باید نیت الهی باشه. باید به سمت هستشناسی و در واقع به سمت فطری‌گرایی باشه و آموزش ها بر اساس ارزش های والای انسانی و خداگونه باشه. اما میبینیم که این اهداف در کشورهای توسعه یافته غربی نتیجه محوره، یعنی به خصوص که تکیه بر دیدگاه مکتب پراگماتیسم داره، میگه که نتیجه عمل هستش که مهمه و نیت افراد مهم نیست. پس به دانش آموز یاد میده تلاشت رو بکن تا زمانی که برای کسی ایجاد خطر نکنی. اما این تلاش که داری انجام میدی، سعی کن نه تنها ایجاد خطر نکنی، منفعتی هم برسه به دیگران. اما اینجا اگه هر نیتی داشته باشی دیگه مهم نیست. ولی ما می‌بینیم که در دستورات اسلامی و ارزشی حاکم بر جامعه ما به دانش آموز این رو منتقل می‌کنیم که باید مطالبی که یاد می‌گیری و اون هدفی که از یادگیری داری هدف الهی باشه. حالا می‌ریم توی زمینه‌های دیگه، تو بحث محتوا که چگونه محتوا تدوین میشه. ببینید حتی در اعصار مختلف زمانی، در شرایط بعد زمان و مکانی که افراد قرار دارن، محتوا باید با هم متفاوت باشه. اون بحث قبلی که داشتیم از بعد ارزشی، بعد مذهبی گفتیم، اما از بعد زمان و مکان هم مطالب و محتوای کتاب درسی با هم فرق میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه ما زمانی که خود من کودک بودم، توی کتابای درسیمون تصمیم کبرا رو داشتیم و کوکب خانم. خب تو با زندگی حال حاضر، ببینید من تاکیدم بر اینه که یک برنامه ریزی عبارت است از فعالیتی مستمر و مداوم در راستای هدف، برای اینکه بتونیم از حداقل امکانات بیشترین سود و منفعت رو ببریم. و هدف چیه؟ هدف پیشبینی آینده است. یعنی ما اینو باید در نظر بگیریم دیگه. تصمیم کبرا تو خونه هایی که حالت آپارتمانی داره دیگه جایی نیست که کبرا بره زیر درخت بشینه درس بخونه. پس بچه ها با این نمیتونن همخوانی پیدا کنن و هماهنگ بشن. یا یه زمانی ما که یادمه که قصه ها و مطالبی که توی کتاب های درسی بود، از جمله روباه و خروس رو سال ها ما میخونیم و اصلا برامون مهم نبودش که آیا واقعا این قضیه میتونه اتفاق بیفته یا نه. تا اینکه بچه های نسل حاضر ببینید، پس محتوا باید متناسب باشه. بچه های نسل حاضر اومدن این سوال رو پرسیدن که مگه روباه پنیر میخوره؟ ببینید یه سواله. یا اینکه در مورد قصه پتروس که از داخل کتاب های درسی خارج شد، چگونه یک انسان با یک انگشت میتونه جلوی سد آب رو بگیره؟ خب اینا مباحثیه که میاد تجدید نظر میشه. ممکنه که از لحاظ ارزشی، از لحاظ باوری و اعتقادی مشکلی نداشته باشه، ولی از لحاظ عقلانی یه وقتی میبینه این مطلب مشکل داره و باید در زمانهای مختلف محتواها بر اساس کارکرده اجتماعی شکل بگیره و باید بر اساس همین مبحث درست بشه. یکی دیگه از مواردی که محتوایی که روش خیلی بحث شد و خیلی انتقاد وارد شد، بحث چوپان دروغگو بود که وقتی متخصصین تعلیم و تربیت اومدن بررسی کردن، گفتن که این که قصه کاملا غلطه از لحاظ بُعد اجتماعی و تاثیر اجتماعی که میذاره. چه تأثیری میذاره؟ تأثیرش این بودش که شما داشتین نماد دروغگویی رو با چوپانی همخوانی میکردین و این یک غلط محض بود. چرا چوپان؟ چرا یه شغل دیگه در نظر گرفته نمیشد؟ برای اینکه بگن یه فرد دروغگویی که همیشه مردم رو به مردم دروغ میگفت و برای تفریح خودش کار خلاف اخلاق انجام میداد. قرار آموزش ارزش‌ها و اخلاق‌ها رو داشتین باشین بر اساس کارکردهای در واقع اجتماعی که داره و جامعه پذیری افراد در جامعه‌ای که دارن زندگی میکنن. پس زمان، مکان و ابعاد زبانی در تدوین ابعاد ارزشی و زبانی در تدوین برنامه درسی نقش بسیار زیادی داره و خود برنامه درسی در تدوین این کارکردهای اجتماعی و تاکید بر کارکردهای اجتماعی حاکم بر جامعه خیلی تاثیرگذاره. خب پس این شده از بحث فرهنگ و جامعه پذیری افراد که یکی از وظایف آموزش و پرورش انجام میده، جامعه پذیری و در دانش آموزان هستش که بهشون کمک میکنه که جامعه پذیری داشته باشن، پیامدهای اجتماعی جامعه رو بشناسن و خود جامعه تعلیم و تربیت پیامدهای اجتماعی رو در جهت رشد و تربیت اجتماعی افراد به عهده میگیره که از وظایف ضروری برنامه‌ریزان درسی از دیدگاه جامعه شناسی هستش. عناصر اصلی فرهنگ و نقشی که در برنامه درسی دارن یکی عناصر عمومی هستن و یکی دیگه عناصر فنی و تخصصی. عناصر عمومی رفتارهایی که بین تمام مردم یک جامعه عمومیت داره، مثل طریقه لباس پوشیدن، غذا خوردن و آداب و رسوم و باورها و اعتقاداتشون. اما مسئله اساسی عناصر تخصصی یا حرفه‌ایه که مربوط به مشاغل مختلفه و افراد در شغل‌های مختلف که قرار می‌گیرن رفتارهای رایجی با اون شغل رو دارن. یعنی چی؟ یعنی که یک پزشک رفتاری و آداب و رسومی رو که داره و باورها و ارزشهایی که در فن درش ایجاد شده بر اساس رشته تخصصی که داره شکل میگیره. یک متخصص تعلیم و تربیت باورهاش و رفتارهاش تحت تاثیر رشته تحصیلشه. یک متخصص فنی مهندسی دقیقاً به همین ترتیب. حتی ادبیاتی که استفاده میکنن، کلیدواژه‌ای که استفاده میکنن با هم متفاوته. چرا؟ مثلا شما توی بحث تعلیم و تربیت وقتی قرار میگیری، افراد سعی میکنن به ملایمت و با توجه به رشته تخصصی که خوندن به ملایمت و منعطفانه تاثیر بذارن رو افراد دیگه. تو قشر مهندس‌ها کسا که رشته‌های فنی مهندسی خوندن، چون سر کارشون توی محیط‌های صنعتی و کاری هستش، از ادبیات‌های مختلفی استفاده می‌کنن. من یه مثال برای شما بزنم که چند وقت پیش ناظر یکی از جلسات دفاع دانشجوی دکتری عمران بودم و یکی از اساتیدی که اونجا بود از همکارای رشته عمران به من گفتش که بچه‌های شما اینقدر بی‌پروا صحبت می‌کنن و اینقدر در واقع از جملات ناموزون استفاده میکنم بدون در نظر گرفتن شرایط موجود. گفتم که خوشبختانه ما از این موارد خیلی کم داریم که به این ترتیب برخورد کنن و بی‌پروا باشن. گفتم پس چطوری که این اتفاق افتاده که شما دارین بچه های شما درس میخونن، یعنی منظورم دانشجو و بچه های ما دارن درس میخونن. گفتم خب این تاثیر تکنولوژیه، تاثیر بعضی از زبان علم در جایگاه‌های مختلف. گفت یعنی چی؟ یعنی میشه تغییرش داد؟ من بهشون گفتم بله خیلی هم راحت میشه تغییرش داد، ولی بعد دیدم که توی ادبیاتی که استفاده میکنن خود اساتید این رشته هم از همون کلید واژه‌ها و ادبیات استفاده میکنن، در صورتی که تو رشته‌های علوم انسانی کمتر از کلید واژه‌ای استفاده میکنن که و سعی میکنن محتاطانه از واژه‌های خاص استفاده کنن. و این تاثیر تخصصیه که افراد دارن تو رشته‌های علوم انسانی و به خصوص علوم تربیتی، سعی میکنن کلمات رو شمرده و به جا به مورد ادا بکنن، در صورتی که شما میبینید که تو رشته‌های فنی خیلی کمتر این اتفاق میفته. وقتی هم که میگی چرا از این واژه‌ها استفاده میکنی، استدلالشون برای اینه که ما داریم تو محیطای صنعتی و پرخطر کار میکنیم. اگر که یک لحظه شما به دانش آموز احترام میذارید، شما نهایتاً گوشه چشمی نازک میکنید برای دانش آموز تا کار اشتباهی انجام نده. اما ما با قشر سر و کار داریم که اگر که یک لحظه اشتباه کنه ممکنه جونش رو از دست بده، و به خاطر همین هم هست که از این واژه ها استفاده میکنیم. در صورتی که برای ما تو رشته های علوم انسانی اصلا قابل توجیه نیست استفاده از واژه، هر کلید واژه برای حتی اگر برای فرد خطر شد، فرد در شرایط در واقع ریسک و خطر باشه هم با قبول نداریم که از کلید واژه های نامناسب استفاده کنیم، و کافیه یک معلم توی مدرسه یک کلید واژه غلط و یا نامناسب استفاده کنه، توهین‌آمیز استفاده کنه. والدین این حق رو به خودشون میدن و این حق رو دارن که از اون معلم به خاطر استفاده از واژه های نامناسبش شاکی بشن. اما یکی دیگه از عناصر فرهنگی که باید بهش توجه داشت، عناصر اختراعی یا ابداعی هستش. این نکته خیلی جالبی داره. جالبیه توی که توی تعلیم و تربیت خیلی باید بهش توجه بشه. با به وجود اومدن هر اختراعی و با تولید هر اختراعی، یک فرهنگ به فرهنگ‌های قبلی اضافه میشه و یک فرهنگ تغییر میکنه. حتی توی زمان‌های مختلف متخصصین زبانشناسی اعتقادشون بر اینه که هر گروه و رده سنی برای خودشون یه زبان یا ادبیات خاص دارن، که این ادبیات خاص ممکنه که برای گروه‌های دیگه و در سنین مختلف اصلا خیلی هم توهین‌آمیز و خیلی هم کلمات و واژه‌های بدی باشه. مثل چی؟ مثل اینکه پدران وقتی می‌خواستن صحبت کنن توی بالای واژه‌ای که استفاده می‌کردن، از واژه‌ای مثل نوکرم، چایکرم استفاده می‌کردن، مخلصین، یا اگه می‌رفتن خواستگاری جایی می‌گفتن که آقا در مورد پسرشون می‌خواستن توضیح بدن، می‌گفتن غلام شماست. اما الان هر خانواده‌ای بخوام بلند شن برن یا دختر رو می‌گفتن کنیز شماست. اما اگه کسی الان بخواد خواستگاری انجام بده، اگر از این کلید واژه استفاده بشه، شما خودتون جوان هستین، آیا شما میپذیرین استفاده از این کلید واژه ها رو به خاطر احترام گذاشتن با دیگه به دیگران؟ در واقع برای توی فرهنگ قدیم، برای احترام گذاشتن به بزرگترها، کوچکترها رو در واقع داشتن تحقیر میکردن وقتی میگفتن غلام شماست یا کنیز شماست، و اصلا نمیدونستن که این واژه ها چه معنی داره. بعد حالا نسل جدید در شد که برای اونا خیلی عادی بوده و یه واژه بوده که همه ازش استفاده میکردن. پس این کلید واژه نسل قدیم بوده که به عنوان تعارف بینشون رایج بوده و همه هم به صورت خیلی عادی ازش استفاده میکردن. اما نسل حاضر اینو نمیپذیره که برای چی میگن غلام، برای چی که اینجوری تغییر میکنن. حالا نسل جدید، از نسل جدیدم ببخشید، یه کلید واژه هایی برای خودش داره که نسل قبلی نمیپذیرن و اینو میگن که اینا از واژه های خیلی نامناسب استفاده میکنن و این رو جزء در واقع بی ادبی و بی پروایی به حساب میان. مثل چی؟ مثل خود حالا میدونم که دوستان دارن به فکر فرو میرن که چه کلمات و واژه‌ای که خیلی عادیه ولی پدر مادرشون همیشه میگن از این واژه‌ها استفاده نکن و بی ادبیه. مثل اینکه میگه که حالش رو ببر. خب حالش رو ببر از نظر نسل ما کلمه زیبا و روتینی نیست. اما متخصصین زبانشناسی اعتقادشون پنجه بعدی در مورد بچه‌های جوان و نوجوان، حالا اعتقادشون اینه که مگه ما چی گفتیم که به ما میگن این واژه رو استفاده نکنه؟ بریم از لحاظ علمی مسئله رو بررسی کنیم. متخصصان زبانشناسی میگن که این زبان انعکاسی از سن این آدم ها هستش. حتی مثلا وقتی میخوان بگن شوت کردم توپ فوتبال رو میگن شوتیدم. من بچه خودم اولی که میگفت این توپ رو شوتیدم، گفتم منظور چیه؟ ولی بعد دیدم نه، با دوستاش هم که داره صحبت میکنه از این واژه استفاده میکنه. خب اول میگفتم خب از این کلید واژه ها استفاده نکن، بعد بررسی کردم در متخصصین زبانشناسی میگن این زبان متداول رایجه و یک زبان اختراعی که مربوط به اون نسلی هستش که دارن باش زندگی میکنن. حالا حساب کنین ما با وجود اومدن این بحران و این و کرونا، یه فرهنگ اختراعی به فرهنگ زبانیمون اضافه میشه که دقیقاً توی برنامه درسی باید برای این برنامه ریزی بشه. نه اینکه بگیم که چرا از این واژه ها استفاده میکنین، این چه واژه هایی استفاده میکنین. واژه هایی که تو دوران های مختلف استفاده میشه ممکنه چون ساخته و اختراع همون دوران هستش، ممکنه توسط اعضایی که از دوران قبلی هستن مورد توبیخ و تنبیه قرار بگیرن، ولی برای اون نسل اصلا جایی برای توبیخ و تنبیه نداره و اصلا متوجه نمیشن که چرا بهشون میگن این کلمه بده، این کلمه به نظر اونا کلمه بده نیست، چون اختراع دست خودشونه و ما هم در زمان خودمون کلمات و واژه ها کلید واژه های اختراعی داشتیم که ازش استفاده میکردیم. و آموزش و پرورش و سیستم برنامه‌ریزی کشور نباید چشمش رو روی فرهنگ زبانی اختراعی ببنده. یکی دیگه خود تکنولوژی، خود سبک زندگی هاست که در اثر تغییرات که در طول زندگی ها به وجود اومده مورد تغییر قرار گرفته و در واقع اون چه که جامعه نشون میده بازخورد اون فعالیت ها و ابداعات و اختراعاتی هستش که در جامعه هست. مثل چی؟ مثل یه زمانی که قاشق اختراع نشده بود، افراد وقتی میخواستن توی مهمونی هم که بودن میخواستن غذا بخورن، توی سینی بزرگ هم مجمع غذا رو میریختن، همه با هم با دست غذا میخوردن. اما نکته کجاست؟ همین سفره و همین سینی بزرگ الان بذاری برای بچه های نسل حاضر و ازشون بخوای که بشینن پای اون با دست غذا بخورن، اصلا حاضر نیستن غذا بخورن، ترجیح میدن گرسنگی رو تحمل بکنن. دیگه بلد نیستن بدون قاشق و چنگال غذا بخورن. ببینید فرهنگ اختراعیه. آمدن گوشی تلفن همراه فرهنگ زندگی ما رو تغییر داد. باعث شد از یه طرف فاصله ها کم بشه، از یه طرف فاصله ها زیاد بشه. فاصله ها کم بشه یعنی که الان دیگه به طور تصویری میتونن همدیگه رو ببینن، پس چه ضرورتی داره ترافیک رو تحمل بکنن، یه مسیر طولانی برن تا همدیگه رو ببینن، کلی خسته بشن دوباره برگردن سر زندگیشون. خب از طریق ارتباط تصویری این کارو انجام میدن. و در واقع تکنولوژی تا حدود زیادی انسان رو در واقع تنبلش کرد و خانه نشینش کرد. حالا چه تاثیر دیگه ای داره؟ این تکنولوژی از یه طرف گفتیم فاصله ها رو زیاد کرد، از یه طرف فاصله ها رو کم کرد و به دنبال خودش فرهنگ اختراعی آورد. الان کسی میتونه بدون تلفن همراهش زندگیش رو ادامه بده. تلفن همراه ما یه کامپیوتر فوق پیشرفته هستش که تمام هر اطلاعاتی که بخوایم میتونیم از توش به دست بیاریم و ابعادش هم کوچیکه و این اطلاعات و دیتا هامون رو همیشه در جیبمون داشته باشیم و هر جا که لازمه ازش استفاده بکنیم. خب این فرهنگ اختراعی یه زمانی مثلا ما میخواستیم ارتباط برقرار بکنیم، نسل قبل که میخواستن ارتباط برقرار بکنن از طریق نامه این کار رو انجام میدادن و همین قضیه نامه نگاری بین افراد باعث میشدش که هم شیوه نگارش و نگارششون خوب باشه، همین که خطای خیلی خوبی داشته باشن. ولی از وقتی که کامپیوتر اومد، وقتی که گوشی هوشمند اومد، دیگه کسی برای کسی نامه نمی‌نویسه و اداره پست، حتی خود پست کار شده الکترونیکی و دیگه اون نامه جایگانی توی اداره پست نداره. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا از طریق پست الکترونیکیه که افراد با هم دیگه ارتباط دارن و نامه‌هاشون رو رد و بدل می‌کنن. یه مثال دیگه که این فرهنگ اختراعی داره خود سیستم‌های اداری. یه زمانی ما وقتی می‌خواستیم بریم تو این سیستم‌های اداری کارمون رو انجام بدیم، بعد می‌رفتیم نامه می‌گرفتیم، نامه رو پاراگراف می‌کردیم، مرحله مرحله دنبالش می‌دویدیم تا بره وزارت خونه امضا بشه برگرده، ممکن بود 3 ماه تا 6 ماه طول بکشه اگه نامه گم نمی‌شد. الان دیگه اینجوری نیست. الان شما شیوه شده اتوماسیون، همون تو اداره آموزش پرورش هم که بخواید برین کار رو انجام بدین، یه پیشنویس نامه رو آماده میکنین، امضا میکنین، تحویل میدین. بعد میگین که خب من چیکار کنم؟ میگه که صبر کن. رئیس امضاش کرد، پارافش میکنه، میفرسته جاهای مختلف، همه امضاشون میکنن در عرض نهایتش اگر اینترنت مشکلی نداشته باشه در عرض نیم ساعت، نامه‌ای که شاید چند ماه طول میکشید برای شما میره تا سطح وزارتخونه بررسی میشه، اگه قرار تایید بشه تایید میشه، عرض نیم ساعت تا یه ساعت میتونه همه این کار رو انجام بشه. حالا دیگه مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما دیگه به اون پستچی که قبلا میمد نامه میگرفت میبرد چند ماه وقت طول میکشید تا پاسخ نامه بیاد دوباره بگیره بیاره تحویل ما بده نداریم. این فرهنگ اختراعی باعث شد که سبک زندگی آدم ها تغییر کنه و وقتی سبک زندگیشون تغییر کرد، کارکرد اجتماعیشون هم تغییر میکنه، شیوه مراوداتشون هم تغییر میکنه و از مهمترین وظایف آموزش و پرورش این هستش که بیاد و در مقابل این فرهنگ‌های ابداعی شیوه خودش رو تغییر بده و متناسب بشه. ببینید ما الان تو بسیار از رفتارهای خودمون در واقع شیفتگی تکنولوژی رو پیدا کردیم و از لحاظ فرهنگی خیلی تغییر کردیم، چون فاصله بین کشورها خیلی کم شده و مرزهای الکترونیک بسیار بسیار محدوده و به راحتی شما میتونید با یک انسان دیگه در خارج از کشور از طریق اینترنت خیلی ساده ارتباط بگیرید و اطلاعاتتون رو با هم دیگه تبادل داشته باشید. خب وقتی حالا این اتفاق افتاده و فرهنگ خاص خودش رو هم ایجاد کرده و ایجاب کرده، وظایف ما دیگه متفاوت میشه. شرح مسئولیت‌های ما هم تغییر میکنه و متناسب با این فرهنگ اختراعی شیوه زندگی و سبک و سیاق زندگی هم ما هم تحت تاثیرش قرار میگیره. اما یکی دیگه از وظایفی که آموزش و پرورش داره اینه که بیاد و فرهنگ میراث فرهنگی اون جامعه رو احترام بذاره و به نسل بعدی منتقل بکنه. باید بیاد ببینیم میراث فرهنگی چی هستش. من ببینم چقدر برای شما ضبط کردم. خب میراث فرهنگی نظام تعلیم و تربیت کشور در اشکال رسمی و غیر رسمی خودش به صورت صریح و ضمنی با میراث فرهنگی نظیر افکار، عقاید، آداب و رسوم و میزان ها و سنت ها و آداب دینی و اخلاقی به عنوان محوری ترین و بنیادی ترین رسالت خودش مواجه و وظیفه برنامه ریزا در مقابل میراث فرهنگی چی میتونه باشه؟ اونا میتونن تجارب آموزش رو با سه هدف زیر سازماندهی کنن و دانش آموزا رو در اون درگیر کنن و توجه به هر کدوم از اهداف و بین اونها قابل توجه و مهمه. از اهداف اساسی و مهم یکی فهم و درک میراث فرهنگی یا ارزش‌های حاکم بر جامعه. اولین وظیفه مدرسه آموختن میراث فرهنگی جامعه و انتقال اون به نسل جدید. این کار باعث میشه که حیات اجتماعی و بقای جامعه شکل بگیره و در نظام‌های سنتی تعلیم و تربیت تاکید زیادی به این وظیفه میشه که بر وظایف دیگه تعلیم و تربیت رو تحت تاثیر خودش قرار میده. البته در برنامه‌های امروز حتی نیز حتما باید تجربیاتی رو برای فهم و درک دانش آموزان از میراث فرهنگی سازماندهی کرد. پس اول درک و فهم میراث فرهنگی، نکته دوم ارزشیابی میراث فرهنگی. وظیفه مهم دیگه که آموزش پرورش داره اینه که میراث فرهنگی رو به دانش آموز کمک کنه که نقاط و قوت و ضعف میراث فرهنگی رو بیاد بررسی کنه، روحیه انتقاد رو به افراد بده تا میراث‌های فرهنگی به جا اومده رو مورد بررسی قرار بده. مثلا ارزشیابی کنه. مثل چی؟ مثل اینکه بعضی از زمانی که یه سری اختلاف به وجود میاد یا بعضی از میراث فرهنگی تو نسل‌های مختلف مورد تغییر و تحول قرار گرفته یا اصلا فرهنگ مناسبی نیست، باید بذاردش کنار. فکر کنین چه فرهنگی تغییر کرده. یه از که از سوالاتی که من توی این مبحث از شما دارم اینه که بررسی کنید ببینید که چه چیزی از میراث فرهنگی مورد ارزشیابی قرار گرفته و کنار گذاشته شده یا اینکه باید کنار گذاشته بشه به نظر شما در سیستم تعلیم و تربیت. وظیفه آموزش و پرورش در ارزش گذاری میراث فرهنگی و تقویت یا در واقع مهار بعضی از میراث فرهنگی چیه و یه میراث فرهنگی رو مثال بزنیم که به نظر شما باید اون میراث فرهنگی دیگه از رده خارج بشه با توجه به تغییرات اساسی که در زندگی افراد به وجود اومده. نکته بعدی پس گفتیم فهم و درک میراث فرهنگی، ارزش‌یابی میراث فرهنگی و نقطه آخر توسعه و تکامل فرهنگ جامعه و تاکید بر پرورش عقلانیت، خلاقیت و ابتکار در بین دانش آموزان و ایجاد تجربیاتی به منظور بروز قوه ابتکار و خلاقیت در بین دانش آموزان، پرورش حس مسئولیت پذیری نسبت به جامعه، خانواده، فرهنگ و پرورش وجدان کاری و انضباط اجتماعی که باعث میشه دانش آموزان و افراد جامعه به طور عام در راه توسعه و تکامل فرهنگ خودشون قدم بردارن. مثل چی؟ در واقع توسعه میراث فرهنگی فرآیند گسترده‌ای که حدود اون تنها به انتقال میراث فرهنگی انتقال صرف میراث فرهنگی گذشته محدود نمیشه، بلکه ارزشیابی و دستاوردهای اونم مورد بررسی باید قرار بگیره. ببینید یکی از مسائلی که ما تو سیستم آموزش پرورشمون داریم همین مسئله کارکردهای اجتماعی آموزش پرورش
و بررسی ارزشیابی و ارزنهادن و توسعه و تکامل میراث فرهنگی هستش که در جامعه باید صورت بگیرد. اگر این اتفاق تو سیستم آموزش پرورش و در برنامه درسی پیش بیاد، خیلی از دگر شیفتگی ها و شیفتگی فرهنگ غرب و در واقع تهاجم، عنوانی که تحت عنوان تهاجم فرهنگی مطرح میشه، هرگز به سراغ نوجوان ها و جوان های ما نخواهد اومد و در واقع تو سیستم تعلیم و تربیت یاد میگیرن که به فرهنگ خودشون ارزش قائل بشن. تو این زمینه من یه مثال میخوام براتون بزنم. یه طرحی توی کشور ژاپن از سال 2012 در حال اجرا هستش، 2010 ببخشید، قرار بود 5 ساله باشه، 2015 جواب بگیره که متاسفانه جوابم نگیره. بهش میگفتم طرح 3G. طرح 3G یا طرح 30 ساله جهانی سازی یا گلوبالیزیشن، این طرح توی کشور ژاپن به صورت طولی شروع شد، انجام شد از سال 2010 و هدف اون جذب دانشجوی خارجی بود که دانشجوی خارجی بیاد داخل شهر کشور ژاپن. ببینید الان تو کشورهای مختلف اگه دانشجوی غیر بومی بخواد مشغول تحصیل کردن بشه، مثلا از یک کشور دیگه بره اونجا درس بخونه، باید هزینه زیادی برای تحصیلش بده، بیشتر از که خود دانشجوهایی که شهروند همون منطقه هستن این فرد باید پول بده. ما تو دانشگاه خودمون هم داریم دانش بخش بین الملل که دانشجوهای خارجی مثل دانشجوی عراقی، افغانی یا کشورهای همسایه توی دانشگاه خودمون دارن تحصیل میکنن، شهریه که پرداخت میکنن خیلی متفاوته با شهریه دانشجوهای بومی و ایرانی که توی ایران دارن زندگی میکنن. خب این دانشجوها رو هدف از برنامه تریجی که ژاپن برپا کردیم بودش که بیاد و تعامل بین دانشجوهای بومی خودش و دانشجوهای خارجی رو افزایش بده تا افراد ژاپن یواش یواش از اون در همتین تنیدگی خارج بشن و از تجربیت کشور دیگه هم استفاده کنن. با پس برای تشویق دانشجوی خارجی برای تحصیل توی ژاپن ببخشین هزینه تحصیل این افراد رو برابر کرد و شاید گاهی اوقات هم کمتر کرد که افراد تمایل داشته باشن. توی این طرح رفته بود از دانشجوهای غیر بومی ژاپن پرسیده بودش که چرا دانشجوی خارجی تمایلی به موندن در دانشگاه ژاپن رو ندارن. نکته جالب این بودش که ادعایی که این فرد کرده بود این بودش که ما همه دوست داریم که ارتباط برقرار بکنیم، تو سنی هم هستیم که این ارتباط باید باشه، اما وقتی من میشینم با یک فرد ژاپنی صحبت میکنم، حتی اگه واژه های یکسان استفاده کنیم، معانی که از واژه ها میگیریم با هم دیگه متفاوته و من ترجیح میدم توی این شرایط سنی یک زندگی مستقل داشته باشم ولی ژاپنی ها در کنار خانواده زندگی میکنن. خب ببینید این بحث نگاه ارزشی مردم جامعه ژاپن بر اساس دیدگاه کنفوسیوس شکل گرفته، ولی توی جامعه ما جایگاه خاصی نداره یا از و همین قضیه باعث میشه که شیوه های رفتاری ما در سیستم های آموزشی متفاوت با هم دیگه فرق بکنه. خب من ببینم خب به خاطر اینکه حجم مطالب زیاد بشه و دوستان ممکنه که نتونن مطالب رو همه رو دانلود بکنن، سوالمون این شدش که چه میراث فرهنگی تو بعد از مطالعه کردن، انتقاد کردن یا ارزشیابی کردن بررسی کردین، دیدین که این یا این فرهنگ میراث فرهنگی از بین رفته یا به نظر شما چه فرهنگی باید توی جامعه ما از بین بره؟ سوالمون این بوده. این بحث تریجی رو هم یک توضیح مختصر بدم، اون هم اینه که وقتی دانشجوی خارجی حاضر نشد توی ژاپن باقی بمونه و به درسش ادامه بده، با اینکه ژاپن تصمیم گرفته بود از این طریق تعاملات بین دانشجوش با دانشجوی خارجی رو اضافه بکنه و از فرهنگ اونا چیزایی رو بگیره، متاسفانه تا قبل از اینکه به سال 2020 برسه با شکست مواجه شد و در واقع در جایگاه خودش مون تا انشالله روزی متخصصی که تو این زمینه کار میکرد دوباره به صرافت بیفته که تنش ها رو مورد مطالعه و بررسی قرار بده. خب فکر میکنم تا همینجا براتون کافیه جواب سوال رو زحمت بکشین برای جلسه روز دوشنبه آماده کنین به کلاس بیارین. من دیگه عرضی ندارم و فقط براتون آرزوی سلامتی و شادابی رو درخواست دارم از خداوند متعال. مراقب خودتون باشین و التماس دعا. خدا نگهدارتون.